شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لنستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد الطاهرين الطيبين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم فإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نصارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. مقدمة سال روز ظهور نور هدایت قرن بیستم، انقلاب اسلامی را که با دست مبارک این مردم تصویب و تعیین شد، بر همه انسانهایی که در طول تاریخ طالب یک نظامی بودند تا انسانیتشان را تعالی کند تبریک عرض می کند. امیدوارم که چشم بصیرتی همچنان که خداوند به امام شهدا و به شهدا داد که متوجه شدند این انقلاب اونقدر بزرگ است که جسم و جان رو فدای این انقلاب کردن منطقی است، خداوند اون چشم بصیرت را به ما عطا کند که بتوانیم حافظ این ودیعه عظمای الهی برای خودمان باشیم حتی به قیمت جان و مال و فرزند. فرمود که ای پیامبران، شما در این عالم زندگی بکنید ولی پیامبران عمل دینی انجام دهید. این وعملو صالحان در آیه 51 برای پیامبران غیر عمل صالح برای غیر پیامبران است. پیامبران عمل صالحشان پیامبری کردن است در عین بندگی، عمل صالح بقیه پیروی کردن است از پیامبران در عین بندگی. می‌فرماید پیامبران کلوا من الطیبات، زندگی کنید. صوفیگری انزوای بیجا نه، ولی و اعملوا صالحا، اون چه خدا بر عهدتون گذاشته است رو انجام بدید، تبلیغ کنید، در راه تبلیغ اذیت بشید، از مسیر تبلیغ دینی دست نکشید. چرا؟ انی به ما تعملونه علیم، ما میبینیم که شما چه کار میکنید. زیر نظر خداوند بندگی و پیامبری کنید. چرا؟ و این نهازهی امتکم امتن واحده، یک بشر است در جلوی شما، باید این بشر رو هدایت کنید، باید این بشر رو متذکر شوی. یک انسان است با یک خصوصیت و یک هدف. انسان طبعش ناباور است نسبت به حق و کمالش توجه به حق است و حق. ان هذهی امتکم امتن واحده، دقت کنید، و انا ربکم، پس چی؟ فتقونه، از شما یه کار بکنی، تقوای مرا پیشه کنید ای پیامبران، یعنی حریم خدایی رو پیشه کنید که در راه پیامبری اون چه پیامبریست بکنید. همین تمام شد. همین حالا نپذیرفتن، نپذیرم. میگه ای انسان ها، قصه ما با پیامبرا اینجور بود، اما نتیجه چی شد؟ فتقطعوا امرهم بینهم، آقا زیرش زدن. آیه 51 و 52 داستان پیامبریست و رابطه پیامبران با خدا، که گفت برین به صحنه انسان ها و تقوای مرا حفظ کنید، که این انسان ها یک هدف دارند و یک منش. ولی آدم ها قصه یه چیز دیگه شد، فتقطعوا امرهم بینهم. اما آدم ها، این خوم اول برمیگرده بشر، یعنی ام فتقطعوا، این جمعت فقط تقطعوا یعنی بشر، تقطعوا چرا؟ ام پیامبران را، این هم لفظی ها، هم لفظی به پیامبر را برمیگرده با فتقطعوا. پس این آدم ها، این امت ها، اینها چه کار کرده؟ تکه تکه کرده مشی واحد نبوت را، قصه با افسانه ساخته از دینداری به جای عمل دینی. زبرا چی؟ کتاب ها پروروندند و هر کدامشون به باند دینی خودشون دلخوش شدند و از مسیر دینی پیامبران دست کشیدن. از تا حالا دو قصه شد، آیه 51 و 52 یه موضوع، آیه 53 موضوع دیگر، آیه 54 به یه اعتبار همون موضوع آیه 50 به یه اعتبار نتیجه. فا هر دوتا داره، فای نتیجه عطف به موضوع قبلی. پس میگه که پیامبرا حرف خودشون رو زدن، آدم ها خراب کردن. خیلی حرف دارد اینجا. اولا چرا خدا دست گذاشته است روی تمرد تاریخ انسانها؟ چرا روی تسلیم تاریخ انسانها دست نگیره؟ بالاخره همه آدم ها که بد نبودن در تاریخ، که چون میخواد بگید آدم ها، شما در دینداری از بیدینی بیدینان مهراسید. چون یکی از آفتهای دینداری این است، مگه این کتاب کتاب هدایت نیست؟ آفت دینداری اینه که گاهی آدم اگه خودش تنها دید فکر میکنه حرفش حق نیست. میگه اینطور نیست، قصه انکار متمردین در مقابل پیامبران قصه نوظهور نیست، همیشه این بوده است، هیچ هم نتیجه نگرفتن. زیاد منکر شدن قدرتی به منکران نمیده. حالا بعد میخواهم نمیگه دیگه، مگه اصلا فضای سوره این نیست که میگه اگر حیات ایمانی نبود به ازم احلال کشیده میشد، فقط افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، اصلا قصه اینه. پس میگه ببین، این همه امتها رو در روی پیامبران بودن ولی قصه شون انکار بود و چندگانگی و تکه تکه شدن. پس این یه نکته که پس تاریخ انسانها فقط تاریخ انکار نیست، ولی خدا داره با ما حرف میزنه که انکار در مقابل پیامبران چیز نوظهوری نیست. خیلی مهمه. همین امروز بود دیدم یه بنده خدایی گله میکرد از خودش، خیلی هم سالم بود حرفش، میگفت که از دست خودم امان، که حالا که دیندارو کم شدن منم انگار میل دارم که دینداری ما سوس کنم. خب متوجه بود که داره بدبخت میشه، ولی صادقانه میگفت. چرا به این روز افتاده است؟ آیه 53 سوره مؤمنین رو باید نگاه کنیم، چه اشکال داره؟ همون فرمایش امیرالمؤمنین، لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهل، در راه حق کمی رهروان تو را به هراس نندازد. اگه تو طایفه دون تو تکی متدینی، تکی باید همیشه دینی زندگی کنی. اصلا این چه منطقی است؟ خیلی منطقه بی جایی، شیطانیست. بالاخره شیطان حیله ها دارن. بعد می فرماد که قصه بی دینیشون هم یه قصه عجیبی بود. بعد دوتا بحث شد، یکی اینکه چرا دیندار نیستن، یکی اینکه چگونه دیندار نیستن. چگونه دیندار نبودن؟ فتقطعوا امرهم بینهم زبرا، اینجوری بی دین بودن که هر کدومشون یه تیکه دین رو گرفتن و دینداری رو رها کردن. یعنی دین نمایی کردن ولی دینداری نکردن. چطوری اون وقت این کلی این تفسیر این کل و حزب به ما لدیه فرحون روششون هم میگه، اونجا عقیده شون هم میگه، اون که اول آیه که هر کدوم یه تیکه اینا گرفتن، هیچ کس آقا حاضر نیست که من بیدینم. چیز عجیبیه. از کردم یه بار دیگه، من در آثار مارکس و لنین هم که میخوندم اینجور نیست که مارکس و لنین استراحه بیدینی اعلام کنن، با دین میجنگن، با تمام مقدسات میجنگن، اما هیچوقت اینجور نیست که به استراحه. در نصیحتش بچهش و زنش مارکس میگه که چی؟ اگه میخوان حالا تو جلسه های مذهبی شرکت کنید، مثلا به کاتولیکا نظر کنید، به پروتستان ها نظر نکنید. یعنی اینجوریست. یه بار دیگه عرض کردم لنین به صراحت خودش رو معتقد به قیامت میبینه، حتی اگه بهش بگوی میگه نه. آقای تاریخ بشر تاریخ دینداری، اما بددینی، بر همین هم نمیتونه متوجه انحرافش بشه. وقت دونه نگیریم روش، چون موضوع از بحثمون میره بیرون. بعد میگه اینا هر کدوم یه تکه دین رو گرفتن، یه نحوه تنگ از دینداری رو پذیرفتن، و وقت چه شد در روانشون؟ هر کدوم خودشون رو دیندار دیدند و خوشحال شدن. کل و حزبن، حزبون تکه ها، تکه متدینینی که جدا شدن از مسیر پروردگارشون، به ما لدیهم فرحون، هر کسی اون تکه از اعتقادات رو نجات یا بنده یافت و پیامبر این روحی دیگه دین نمیاره. حالا دوباره دقت کنین، همینا مقدمه آیه 54. پیامبر وقتی یه ملتی کفرش را ندید و دینداری دروغش رو بهش خوشحال شد، دیگه اینها اصلاح شدنی نیستن. فرارهم فی قمراتهم حتی هین، دیگه رهاشون کن در این گرداب بددینی تا یه مدتی کنابود میشن. حالا میگیم یعنی چی؟ پس مقدمات کافی است برای اینکه اون نتیجه رو بگیریم. در آیه 54، در آیه 51 گفت پیامبر راه بیافتین برای هدایت بشر، در آیه 52 گفت که روبروتون بشر است، باید بشر را به سوی من بخوانید و تقوا پیشه کنید. آیه 53 قصه بشری که روبروی پیامبران دلسوز جدی پرتلاش پرکار ایستادند را میگه. آیه 54 یه خیلی خوب، حالا دیگه فایده نداره، دیگه انرژی هاتونو صرف این روحیه ها بعد از این تلاش ها و اتمام حجت ها نکنی. یه بحث پیچیده است اینجا، اونجا تقریبا نیمه وقت رو گرفت. من عرض کردم بعد برادران اومدن سوال کردن، ببینین آقا چون طرف مقابلش را شما مسئله ندارید، خداوند اون طرف را بیشتر تاکید میکنه. ما گاهی عادت میکنیم اینقدر به دشمن خودمون وریم که دیگه اصلا عادتمون میشه به دشمن ور رفتن. دشمن حیاتش مرحله داره، ما باید ببینیم در چه مرحله‌ای با فرهنگ دشمن چطوری برخورد کنیم. آخرین مرحله این نیست که به دست تو دشمن بمیره، خوب گوش کن، آخرین مرحله اینه که تو کاری کنی که سنت مرگ دشمن فراهم بشه. شما کاری کن. یه بار دیگه هم گفتم ما از لابلای روایت‌هامون اینا پیدا میکنی. از اون ور خداوند میگه به ارحامت احترام بگذار، از اون ور اگه روایات دقت کنی میگه اگه زیاد احترام گذاشتی و اینها سوء استفاده کردن، همین محبت بیشتر تو ریشه‌شون میکنه. پس به هر صورت تو دو تا کار، تو باید احترام بذاری، یا اینها خوب شن یا نابود شن. پس تو یه کار بیشتر نداری که احترام بگذاری. یعنی گاهی شما شرایط رو فراهم میکنی با اتمام حجت ها، با آیه 51 و 52، تا اینها خصوصیات زشت خودشون را در آیه 53 نشون بدن، یعنی دین شکنی بکنن و به دین شکنی خودشون مغرور بشن. بعد از این مرحله شما دیگه کاری نمیتونی بکنی. میگه پیغمبر دیگه اینجا صبر کن، اینها را به عهده من دیگه نابودشون کنم. در آیه 44 سوره قلم این آیه را میخونم تا این یه خود روشن بشه. اونجا میفرماد که فزرنی و من یکذب به هذا الحدیث، پیغمبر بذارشون برام. کیا را؟ اینایی که به قرآن تکذیب میکنن. چرا؟ سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، میکشونمشون به یه جایی که خودشون نمیدونن، درست از اونجا که فرار میکنن میبرمشون اونجا. آمریکا از چی فرار میکنه؟ از این که از ابرقدرتی بیفته. مثل روز روشنه که داره از ابرقدرتی میفته، هرچی بیشتر تلاش کنه. چرا بیشتر با ایران میجنگه؟ میخواد که از طریق ایران ابرقدرتی از دست نده. چطوره از دست میده؟ از همین طریق با ایران میجنگه. چرا؟ تون سبک میشه، مزمحل میشه، تربحران میشه و از زاویه هایی که آیه چیز رو نگاه کنین آخر 56 رو، از زاویه هایی که دستگاه مدیریت آمریکا نمیشناسه ضربه میخوره. بل لا یشعرو. اصلا شما حتما در جریان انقلاب ایران بودین دیگه، همون روزایی که شاه داشت نابود میشد، کارتر اومد ایران، شب نشینی در جزیره کیش گذاشتن، با شاه مشروب خوردن و بعد گفت ایران جزیره ثبات خاورمیانه است و بهترین دوست ما شاه است. خب گوش کن، اصلا دستگاه تجزیه و تحلیل آمریکا نمیفهمه چه داره نابود میشه، چون نمیفهمه ادراک ادراک از مهلال خودش را یا ادراک از مهلال دوستش را از دست میده. خودتون میدید CIA به توافق رسید که 8 سال با مخالفان ایران هیچ ارتباطی نداشته باشه تا شاه راضی بشه. خب گوش کنین، یه مرتبه وقتی که همه چی نابود شد CIA غافلگیر شد. چرا؟ دستگاه فهمق ابرقدرت مستکبر شعور فهم نابودی خودش را ندارد. خب فکر کنید انشاءالله مرحله هست که شما دیگه نمیخواد دشمنت را بهش مشغول بشی، تکلیفت را بهش مشغول بشی. ما گاهی آقا اینقدر مشغول دشمن میشیم که یادم میره چطوری دشمن را باید نابود کنیم. من میدونم آیه 54 یه فرهنگ قرآنی است، این که روش میمونم چون منحصر به این آیه که نیست که. دوباره همه آیه 44 سوره قلم را نگاه کنیم، فزرنی، پیغمبر دیگه بذارشون برای من، و من یو کذب و به حاضر حدیث، اون کسی که این قرآن را تکذیب میکنه اینا دیگه بذارش برای من. چه کارش میکنم؟ سنستدرج و هم جمع دیگه اینجا آورد، چون میخواهم همه اینهایی که روبروی فرهنگ دین وامیستند یواش 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 میبرمشون کجا؟ من حیث و لا یعلمون، اون طرفی که اینا نمیدونن، اینا نمیدونن من کجاشون میبرم. وقت من کجاشون میبرم؟ اونجایی که اینا میخوان یا نمیخوان، اونجایی که اینا نمیخوان، اینا میخوان بمانن، من کجاشون میبرم که نمانن. یه نمونه سادش رو شما خوب دیدید دیگه، عراق قبل از جنگ با ما که میدونید یه عراق مقتدره، آبرومند آباد بود، سه تا خصوصیات داشت. اولا یه کشور آباد بود، حتما خودتون یاده اون زمان 40 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت، یه چیز عجیبیه 40 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشتن، یعنی تعیین کننده بازارهای جهان. 40 میلیارد دلار، ما 8 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشتیم که توی اون بعد از جنگ که این بازار ایران رو می‌خواستیم یه مقداری پمپاش کنیم توش دلار، 4 میلیاردش برداشتیم بدیم تو بازار، 4 میلیارد. تازه این مال بعد جنگ. عراق قبل از جنگ 40 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت. خب این از نظر تعیین اقتصادی کشورش هم که می‌دونید یه کشور آبادی، خیلی آباد بود، شهرداری اسمش اصلا به پاش نمی‌رسید. میمونه. سومی خصوصیت آبروش، یه ایدئولوژی برای خودش دست صفا کرده، یعنی از این آقا همین فرهنگ بودین که من میگم شهرداری، من کاری به شخص ندارم والله، یعنی این روحیه‌ای که آبادانی شهری رو ملاک آبرومندی دولت گرفتن، ما اینا رو قبول نداریم. ما برامون این اعتقادا سخت است که بگم علت این که ما ملت بزرگی هستیم این است که چهارباغمون چمنه، مثلا خاک بر سر ما اگه اینجوری فکر، و اروپایی این نونا تو دامن ما گذاشتن. اروپایی به ما گفتن شما مهمی برای اینکه گنبد شیخ لطف‌اللهتون کاشیاش معرقه. حالا چرا معرقه؟ برای اینکه نیومدن کاشی ها رو خط بکشن، اومدن کاشی ها رو آجرها رو تراشیدن توش، تو آجرها این کاشی ها رو کار گذاشتن. اروپایی به ما گفتن شما مهمی، چرا؟ برای اینکه وقتی میرین توی مسجد امام دست راست دون دم قرف جیبه دست راست دون نسبت به کتیبه دست چپ دون 100 میلیون تومان گرونتر است. چرا؟ برای اینکه اونا کاشیش کشیدن عکسشا، اینا کار گذاشتن. اونا اینا به ما میگن ما چه اینا. حالا یکی هم میگن ماشاءالله ما خیلی مهمیم. چرا مهمیم؟ برای اینکه کاشیای طرف چپ میدون در سر در دم در میدون امامم خیلی گرونه. اینا آقا خطرناکه. یعنی ما از اینجا گول میخوریم. این که عرض میکنم یه وقت خدای نکرده شخص، اما این یعنی اگه شما فرهنگ نکوبید، این فرهنگ بعد از یه مدت جای دین را میگه ما مهم میبینم. من بارها گفتم برای این که ملت متقی هستیم انشاءالله. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر ارزشی که بیا جای این ارزش را بگیرد حتما این ارزش را مزمحل میکنه. خوب گوش کنید، هر ارزشی که بیاد جای تقوا رو بگیره، اون شرکت در المپیاد ریاضی باشه، اگه ارزش جای تقوا شد خودشو من کاری ندارم، شرکت در فوتبال نمیدونم جام جهانی باشه، شرکت در این باشه که بهترین گل دنیا رو ما میپرورونیم، نه هیچ فرق نمیکنه، اگه اینا جای تقوا رو گرفت، یعنی ارزش انسانیت به این شد که این آقا مثلا گلر سال شد. چرا ارزش داره؟ یا این آقا در المپیاد فیزیک برد، این که جای تقوا رو بگیره این تقوا کشیست. اما یه وقت اسم کنه آقا چش گال دارد میاد یه پهلوان ما داشته باشیم زورش زیاد باشه دیگه گاریمون تو گلا گیر کرد یا دراره، بالاخره پهلوانه هم باید بشناسیم چون گاهی جا میخوام زور بزنیم. چش گال دارد که ما یه مسابقه ورزش بزنیم ببینیم کی زورش بیشتره. اما این که خدای نکرده، من یه بارم مفصل اینا بحث کردم، احتمالاً هم بحثش اینجا هست، چگونه دین باوری این نسل، چطوری این نسل ها باید دین باور کن؟ ما خودمون با دست خودمون آبروی میبریم، بعدم عزا میگیریم که چرا دین نداریم. ما خودمون ارزش ها را به چیزای دیگه بدیم که صدام از ما زرنگتر است، اروپا از ما زرنگتر. اگر ارزش به این چیزاست که پارکامون مهم باشه در خیابنامون وسیع باشه، حتما فرانسه از ما مهمتر است، و اگر ارزش انقلاب بینه که چمنش بیشتر باشد آمریکا از ما انقلابی تر است، و اگر ارزش جامعه به این باشه که کاو جو حسابی باشه آمریکای دوز از ما انقلابی تر است. اینجوری که نباید. صدام یه چیز نفهمید که دارد به سوی مرگش میره، خودش که نمیخواست به سوی مرگش بیاد. سنس تدرجهم من حیث لا یعلمون، یواش یواش میکشونیمش. کسی که حیات دینی رو نفهمه مقابلش باشه فزر نی، و من یکذب به هازل حدیث بذار برا من خدا، ببخشید پیغمبر دیگه بذارشون برا من. من اینها را آهسته آهسته به جایی که نمیخوان برن میکشونمشون. خب حالا پس آخرین مرحله مبارزه پیامبران با ستمگران آیه 54 سوره مؤمنون میشه، که اینجا دیگه شما باید منتظر اجرای سنن الهی بشید، ناامید نشید. پس در واقع آیه 54 صبر دینداران را زیاد میکنه. شما میگون آقا 8 سال 10 سال 15 سال از آمریکا سر به سر ما میذارید هنوزم هست، ما هم که زورمون نمیرسه که از بینش ببریم. خب نه هنوز هست. چرا؟ حتی هین تا یه مدتی باید باشه. چرا؟ برای اینکه بالای طبقه خدا رحمتشون کنه. می‌فرماد سنت استدراج برای نزدیک کردن صد همگران است به سرنوشت حتمیشان که باید برسند. اگه شما دو تا قدم یه آدم بد ورداشت برید قفلش کنید، باقیش هم میره، باقیش هم نمیره. فرهنگ صد هم اون چه باید بکنه داشت، شما نگذاشتید بکنید. حالا میتونید بعد محاکمش کنید؟ حالا بعد میتونید باش برخورد کنید؟ نمیشه که. سنت استدراج یعنی یواش یواش به هلاکت رساندن برای آن است که ستمگر به سرنوشت حتمی خودش برسه. بشر ضرر نمی کنه ولی ستمگر در این راستا ضرر می کنه. خب پس حتی هینا چرا گفت؟ برای اینکه دیگه شما حوصله سر نره. نگو پس حالا که ما نمیتونیم آمریکا رو از بین ببریم پس آمریکا از بین نمیره. نه، حتی هی یه مدتی بهش وقت میدیم. خودش بیچاره این فرصت را بد تفسیر میکنه. آیه بعدی را نگاه کنید. ایه سبون انما نمدهم بهی من مال و بنین. آیا این بدبخته ها اینجور میپندارن که این فرصتی که بهشون میدین تا همه زشتی‌هاشون نمایان بشه و حجت بهشون تمام بشه رو اینو یه کمک از ما میگیرن؟ ایحسبون انما نمدهم بهی، فکر میکنن ما داریم کمکشون میکنیم از طریق مال و فرزند. چه گفتیم؟ مال و فرزند معنی قدرت هم میده، یعنی که قدرتشون میدیم داریم کمکشون میکنیم. نصاره اون فل خیرات، ما داریم به اینا تند و تند خیر و کمک و رحمت میکنیم. بل لا یشعرون نیستن که چه سنتی بر سرنوشتشون جاریست. حالا برعکس، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم به آیات ربهم یؤمنون والذین هم به ربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتا و قلوبهم وجلتون انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. میگه برعکس، آیه 56 گفت چی؟ گفت فکر میکنن ما داریم اینا رو به سوی خیر سرعت میدیم، اینجور نیست. حالا بیان آیه 61 رو نگاه کنید، میگه و هم لها سابقون، یا از اولش میکنیم اولائکه نقا، اینا را به سوی خیر ما نمی کشانیم، یه فرصت هست. اولائکه یه عده دیگه را ما به سوی خیر می کشونیم. اولائکه یا سار اون فل خیران، که اینا کیان؟ آیه 57 و 58 و 59 و 60 یعنی این چهار تا. ان الذين کیا دارن به سوی خیر و سعادت و ثمره کشیده میشن؟ این چهار گروه. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، اونهایی که در خشیت از پروردگارشون در استراب و شعفن. چیز قشنگیه. شما وقتی از خدا میترسید خوشحالید که از خدا میترسید یا قصه دونه که از خدا میترسید؟ نه، هم از خدا میترسیم هم خوشحالیم الحمدلله که از خدا میترسیم، مگه نه؟ آدم مثلا سر ظهر نمازش رو میخونه، از چی؟ از اینکه خدا بهش بیمهری کنه، یعنی از ترس اینکه خدا محرومش کنه از رحمت خودش سر ظهر نمازش رو میخونه، چون از خدا میترسه که بیمهریش کنه. و حالا خوشحاله که از خدا میترسه یا قصه‌ش خوشحال. این شفقه اشفاق معنیش همینه، خیلی تعبیرهاش، یعنی هم از خدا میترسن هم خوشحالن که از خدا میترسن. اولا ان الذين كيو در خیرن، ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، اونایی که از ترس خدا از خشیت خدا در یک استراب و شعف هم اینا زرنگن. این ستمگران فکر میکنن به خیری رسیدن؟ نه دیگه، کیا؟ والذین هم به آیات ربهم یؤمنون، اونایی که نمونه های ظهور حق را در عالم میفهمن. به چی مؤمنن؟ به آیات پروردگار. آیات اعم از خود آیات قرآن، معجزه ها و همین نمونه های هدایت. آیا روز 12 فروردین آیت الهی نیست؟ یعنی یک دست نورانی نبود که قلب ملت را جهت داد که بپذیرند یک مجتهد عالم عارف وارصدق به نفعشون حرف میزنه و بهشون پیشنهاد میکنه که به انقلاب اسلامی رأی بدید، انتخابم با شماست، میتونید رأی بدید ندید، ولی من میگم رأی بدید. و ملت تقریبا همه گفتن لبیک یا امام. خب این یه روز بزرگ، این که یه قلقا که دست من و شما نیست، یک نمونه ظهور حق است در هستی. نمونش گاهی به قلب بدون یه حقایقی برات میشه. اگه حواستون رو جمع کنید، اینا جلوه های حق است بر هدایت شما. مؤمن باشید، منکر نشید. گاهی یک مرد الهی یه سخنی برای شما میگه، قلبتون میفهمه که این حرف حق است. بیشتر شعور پیدا میکنی، میبینی خدا با قرآن، از طریق قرآن با شما حرف زده است. میگوی صدق الله العلی العظیم. میگه که کسانی دارن در خیر سرعت میگیرن که شعورشون به جایی رسیده است که میفهمند نمونه های ظهور حق را. گفت دیده باید تا که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. یه دیده اینجوری میخواد دیگه، میرسه طرف به جایی که حق را از طریق آیات خودش میشناسن. به هر شکلی که خواهی جامه میپوش، که من آن قد رعنا میشناسم. میگه که اگه دیدید که شما در این شعور نیستید، حنین کنید، گریه کنید. گر ببینی میل خود سوی سما، پر دولت برگشا همچون هما. ور ببینی میل خود سوی زمین، ناله می کن هیچ منشین از حنین. عاقلان خود گریه ها اول کنند، جاهل آخر به سر میزنن. میگه که میخوای ببینی که در خیری یا در شری، ببینی خصوصیات را داری که آیات الهی را میفهمی یا نمیفهمی. کاری مشکلی هم هست. یکی از طبس دست خدا میبیند تون جریان آتش گرفتن امریکایی ها، یکی هم یه اتفاق میبیند بیچاره کور هست، دعوا که نمیشه کرد باش که نمیبیند. میگه که والذین هم به آیات ربهم یؤمنون. آیات یعنی اون که خدا را مینمایاند ولی خدا نیست، مثل آینه. آینه صورت را مینمایاند اما صورت نیست. خود آینه صورت نیست، هیچی نیست، هیچی تو آینه نیست. اون که صاحب صورت است بیرونه، یعنی می نمایانه. میگه آیت های همچه خصوصیتی دارن، حقایق را، حق را می نمایانه ولی خودشون حق نیستن، خودشون حق نیستن، حاکی از حق هم. دل اگه بیدار شد آیات رو می فهمن. این دیگه دست من و شما نیست، اینا باید خود آدم، یعنی دست من و شما نیست که من به شما تعلیم بدم یا شما به من تعلیم بده. این احتیاج به یه مقداری عدم حرص دنیا داره. حرص در دنیا آدم نداشته باشد، خدا بصیرش میکنه. دیگه چی؟ والذین هم بربهم لا یشرکون. این دیگه خیلی عجیبه. کیا بردند؟ متاسفانه این منطق شیطانی شیطانی گاهی به گوش میرسه که آقا بسیجی ها ما رفتن جنگیدن، یه عده هم رفتن درس خوندن مهندس شدن، حالا خونه دارن و ماشین دارن، بسیجی های ما هم گدا. خدا لعنتت کنه با این حرف، خدا لعنت کنه. این درست زبان شیطان است. کی برد؟ کی برد؟ اون که شرک نبرد، یا یعنی حرف خدا رو شنید. کی برد؟ دوباره آیه رو نگاه کنید، آیه 61. بابا اولائکه یو سار اون فی الخیرا، آقا اونا بردند که در خیر دویدن. کیا در خیر دویدن؟ والذین هم بربهم یشرکون، اونایی که هم فقط چی؟ لا یشرکون بعد لا اله شرک گفتی، والذین هم بربهم لا یشرکون، اونایی که به رب خودشون شرک نبردن، یعنی هیچ را جا خدا نگذاشتن. چی شما رجات میده؟ خدا رب، هیچی را جاش نگذاشتن. یعنی فهمیدن که لیسانس نیست که اینا را نجات میده، خانم نیست که نجاتشون بده، فقط رب است. حالا اگه از یک مجتهد حاکم اعلمی شنیدن که چیق آجب واجبات گرم نگه داشتن جبهه است، اینا برنده های تاریخ هم. چه شهید شده باشن چه مانده باشن. این که والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجل، اونایی که وقتی یه چیزی را میدن، والذین یؤتون ما آتوا، اونایی که میدن، اون وقتی که میدن چطوری؟ با یه قلب مضطرب وجله، یعنی هم هدیه میکنن، هم زندگیشونا وقتشونا وقف مردم میکنن، وقف دین مردم البته اینجا، ولی نگرانن. خدایا پذیرفتی؟ وجله خودش معنی کرده است، یعنی یه ترس. روایت امام صادق صلوات الله علیه رو نگاه کنیم، میفرماد که چی؟ قلوبهم وجله، یعنی میترسن خدا قبول نکند و هم امیدوارن که قبول بکنه. وجله میگه میخوای ببینی تو برنده تاریخ انسانی هستی یا نه، ببین وقتی که در راه خدا قدم میذاری یه همچه حالی داری یا نه، که هم امیدوار دیگه خدای همینو داشت. یعنی امشب شما نماز خوندی چه حالی داشت؟ خودتون میدونید که اینم که نشد نماز. از اون برم که اونجور نیست که بگم دیگه فایده نداره نمیخونیم، که میخونم بخه، هم امید داریم که بپذیره، همم که مغرور نیستیم که حتما میپسه. بعید است، من هیچ کس سراغ ندارم که تو این جلسه یه همچی نادانی داشته باشه. یعنی هم دادیمون چه باید بدیم، همم که انشاءالله انشاءالله شما بیشتر، منم شاید به لطف خدا، نگرانیم که خدا یاد یه ما بیش از اینم هرچی تلاش کردیم زورم زدیم، هی فلاش کردیم حضور قلب پیدا کنیم، بالاخره همین شد. خدا وجله میگه اینا برندگی بدون. چرا من مثال شما را زدم؟ برای اینکه اگر فکر نکنی الان برنده ای، شیطان خیر رو ازت میگیره. بعضی بچه ها رفتن جبهه، خوبم جنگیدن، اما شیطان القا بهشون کرد که باختی. اینا بیچاره ضرر کرد. گاهی شما نباید خیری که درش هستید و حس نکنید. نه، میگه که انهم الى ربهم، اینا تموم شد، این چارتا تموم شد، میگه اینا نظر به پروردگارشون دارن، انهم الى ربهم راجعون. چند نوع معنی میشه، من یکی رو کرز میکنم انشاءالله شامل بقیه معنی های این آیه میشه. شما ببینید الان اومدید اینجا، خب به لطف خدا چی موند؟ منتظر چی؟ منتظر این که شما پروردگارتون نجاتتون بده. الان شما اینجا ما چی گفتیم؟ هیچ. شما چی یاد گرفتید؟ هیچ. تازه یادم بگیرید فردا همش یادتون میره، فردا نه پس فردا، اصلا قصه همینه. ولی یه امید داشتید که خدا محلتون بگذاره. رب، چرا گفت رب؟ چون ربه که روش میده ما را، اون جلسه عرض کنم به مقصد میرسونه. میگه این آدم ها همواره نظر به رب دارن، رجوع به رب میکنن که خدایا خودت هر کاری میخوای بکن، ما اومدیم جلسه که تو هر کاری میخوای بکنی، ما نماز میخونیم که تو هر کاری میخوای بکنی. به جان امام زمان، خودتون میبینید چیزهایی گیرتون میاد که اصلا تصورش هم نمیکردی که گیرت میاد، تو هیچ کتابی هم پیدا نمیکنی، تو هیچ جلسه هم پیدا نمیکنی. پس میگه که برنده کیان؟ برنده اینان که به اینجا، این دلم میخواد یه خود رو این فکر کنید، انهم الى ربهم راجعون. شما الان که نماز میخونین کی کی نمازتون از دستتون میرفت؟ مثلا وسط نماز یهو نماز از دستتون رفت. چرا؟ به غیر رب نظر رب دوختید. چطوری؟ مثلا گفتید که حالا اینجا زود انشالله زود جلسه تمام بشه، یه ماشین گیرمون بیاد به خونمون برسید. یعنی چی مقصدتون شو؟ خانه. یعنی چی را معامل رسیدن به ثمر گرفتی؟ ثمره را خانه گرفتی. وسیله رسیدن به ثمر را چی گرفتی؟ ماشین گرفتی. از چی دور شدی؟ از رب. از رب دور شدی. یعنی کی شما را از شما رو بودند؟ وقتی شیطان میکنه این کارا دیگه، وقتی چیز غیر رب رو رب به شما بفهمونه. میگه کیا برندن؟ اونایی که دائم به رب رو میکنه، که یعنی دائم متوجهن کی نجاتشون میده؟ پروردگار عالم. نشستن، حالا مثال میزنیم، شما الان اینجا نشستی، سه تا فکر ممکنه بکنید. یکی این که فکر کنید این جلسه با این بحث شما رو نجات میده. یکی این که فکر کنید که نه اومدیم دیگه، حالا پسمونه، پاشیم بریم بیرون، ما رو نجات میدن، بودایم بریم ببینیم کجا برسیم. یکی هم که بگون به ما چه، ما اومدیم زیر سایه پروردگار تا پروردگار اون چه که شأنش است بر ما بتابانه. اگه سومیه را تونست تو کار مشکل، کار مشکل. اگه این سومیه یعنی آزادی از همه چی، سومیه خیلی آزاده. یکیش اسیر علم است، اولیه. یکیش اسیر خیال است. سومیه آزاد در بندگی است، فقط بنده است. این که میگه الا انهم الا ربهم راجعون، اینا به سوی پروردگارشون رجعت میکنن. اما خلا این فرمایشی که فرمودن بعضی مفسرین که یعنی نظر به قیامت دارن، هم تو این بحث هست دیگه، تو این هست. چرا؟ چون اصل پروردگاری در کجا ظهور میکنه؟ والامر یومئذ لله، در قیامت. طوری نیست بگیم که اینا خصوصیاتش نیست که دائم قیامتی فکر میکنن، اینم خوبه، ولی به نظر من این بحث که عرض کردم خیلی مفید تر میتونه ما رو به این نتیجه برسونه. بعد میگه که حالا که اینطور شد، آدم ها اولئک یسارعون فی الخیرات و هم اینها لها، برای این عمل ها سابقون، مسابقه میدن. یعنی بالاخره ما باید مسابقه بدیم یا نه؟ جنس ما مسابقه است، ما باید مسابقه بدیم، ولی به پای که در دنیا مسابقه ندید. میگه که اینها برای این اهداف متعالی مسابقه میدن. حالا به خودتون رجوع کنید، گاهی سایه های ذهنی باعث میشه که ما از اهدافمون جدا بشیم. حالا بیایید آیه 11 رو نگاه، آخر آیه 11 چی بود؟ الذین یرسون الفردوس هم فیها خالدون. الذین را که یادتون نرفته، الذین اومد تا شد آیه 11. حالا دوباره میگه مؤمن کیان؟ اینایی که این از خصوصیاتشون. حالا بعد یک بحث طولانی کرد راجع به این که پیغمبر میان که مؤمن بسازن، مؤمن را جلو پیغمبر را با میسن، فایده نداره، نابود میشن. منطق کفار اینه، روش پیامبر اینه، پیامبر کفار را دیگه در نهایت رهاشون کن، اینها اشتباه میکنن، سبقت گیرنده های عالمن، اینها ضرر میکنن. کیا سبقت گیرنده های عالمن؟ الذین 11 را بزن به الذین 57. چون اصلا بحثمون سوره مؤمنون بود دیگه، که کیا مؤمنن؟ از آیه 2 شروع کنید، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تا آیه 11. حالا کیا در ایمان سرعت گرفتن؟ آیه 57، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین. خب تو ذهن میاد اینا، آیه 62 را باب شما میکنم، تو طول هفته فکر کنید، انشاءالله بعد نتیجه میگیرید. بعد ممکنه تو ذهنتون بیاد آقایون و خواهرها که آخه این که سخته، این کارا که سخته. میگه به جان عزیز تو سخت نیست، تو نوع زندگیت رو دینی کن، اصلا سخت نیست. یعنی سخته که نگران حق باشی که حق بپذیرده، سخته که نمونه های جلوه حق را تو عالم ببینی، سخت ده که شرک نورزی. بله، بعضیا بکشیشون میخوان رو درواسی کنن. دیدین بعضیا آقا این که تو میخوای پوز بدی یا رو دروایستی کنی این تو را هلاک میکنه. این آدم نمیتونه آقا آیه 59 را رعایت کنه. رو دروایستی یا نو شرک است. آقا کم و زیاده رو دروایستی قمه من یه حریم بقیه را نگرده بی دلیل ها رو دروایستی این وقت از احترام یکی را نگرده اونه که نمیزنه رو دروایستی. یعنی ما رقابت کنیم برای این آقا مهم باشه یا این خانم. این آدم نمیتونه خوب بندگی کنه، ولی خدا در آیه 62 میگه بابا ولا نکلف نفسا الا وسعها. اینا که من گفتم بشر میکشد که من بهش تکلیف کردم، یعنی من چیزی فوق طاقت بشر به بشر تکلیف نکردم. چاقه تو ذهنی ها از این حرفا دیدین میزنن دیگه، و من اینا رو که ما نمیتونیم عمل کنیم. این خودش یه حرفی است که میخوای در راه بمانی، مزه دینداری را نمیچشید. مزه دینداری را وقتی میچشین که دین شما رو قانع کنه. دین وقتی شما رو قانع میکنه که دین را به قلبتون برسونی. دین وقتی به قلب شما میرسه که غیر دین به قلب شما نرسیده باشه. این که شما خودتون دیدید، حالا اینا را در جاش باید بیشتر بحث کرد. به هر صورت گاهی میبینید که نه دیندار محکمی نه بیدین محکم، نه دیگه دلتون میخواد مثل مثلا در یه شرایطی حسابی خوش باشید. گاهی مثلا خوش بودید که مثلا سبزه مینداختیم و هفت‌سین میچیدیم و کیفم میکردیم که الحمدلله سبزینه مقشنگ شد. حالا گاهی دیگه نمیتونیم به یه هفت‌سینه دل خوش باشیم، نه چیزی از حق در قلبمونه که خوشمون بیا. یعنی نه با نمازمون عیش میکنی نه دیگه با هفت‌سین عیش میکنی. حالا چه کار کنی؟ خودتون میدانید که اون که به هفت‌سین دل خوش بودید مقام خیال بود، از اون آزاد شدید به حمدالله. این که باید به دین خوشحال باشید این مقام قلب و عقل است. خب اینا باید به دست بیارید، این کار میبره. مثل یه کسیه که چه کار کنه، میخواد دیگه فوتبال نکنه جیمناستیک بکنه. حالا ممکنه یه مدتی که از فوتبال جدا شد نه که اون فوتبال به دهنش تم کنه، نه هنوز در این فن قهرمان شده است. این بینابین است. گاهی شما شور عبادتتون از دست بدید، عبادت قبلی دونه دیگه نمیتونید بکنی، یه عبادت خیالی میکردی دیگه، نماز میخوندی در بس یه جوری عادتاً ترس خدا تداعی معانی ها روانن یه تداعی معانی داشتی، هی مادرت گفته بود ننه جون باشو نماز بخون، این خاطره خوشی بود برات، یعنی یه خاطره خیالی خوشی بود نماز میخوندی. حالا بعد یواش یواش بیدار شدی دیگه اینو نمیتونه تحریکت کنه، یعنی اون نماز که دیگه نمیتونه تو رو تحریکت کنه، اون خاطرات و افکار قبلی هم نمیتونه شما رو تحریک کنه، چیزی هم هنوز نیومده ازش. این بینابینی. خب حالا این بینابینی خوبه یا بده؟ این خوبه اگه ادامه پیدا کنه. اگر شما به همون قبلیه قانع بودی، هنوز استعدادهات رو اشباع نکرده بودی، یعنی دینداری شنگولت نمی کردی، کیف نمی کردی از دینداری، حالا شما یه سری چیز از دست دادی، میگه که بدان این دستورا که من به تو دادم اگه محکم بگیری استعدادهات اشباع میشه، پر میشی. آدم تا پر شه چعف نمیاد. شعف دینی لازمش غنای دینیست، باید در دین غنی بشید. برای همینم شما دیدید که کسایی که بد دینداری میکنند این بیچاره مزه دینداریشون رو نمیچشن، از دنیا هم لذت نبردن. اینا هم یه جور آدم هم. میگه که آدم ها به پاید شیطان کلا سر شما نگذاری. چطوری؟ میگه اینا رو ما نمیتونیم انجام بدیم. آقا این خیلی حرف عجیبی است. خدا ببین چی میگه. میگه آقا من اون چه بهت گفتم میتونی انجام بدی که بهت گفتم. میخواد از ما چی؟ اقرار بگیره. میخواد اقرار بگیره که خدایا لبیک، تمام این آیات را خصوص آیه 57 تا 60 را میتونم عمل کنم. دوباره میخونیم آیه را. ولا نکلف نفسا الا وسعها. میگه ما بر هیچ نفسی چیزی را بار نکردیم الا اینکه وسعش بود که بار کردیم. خیلی حرف تو این دو تا کلمه هست، وسع یعنی جا خالی داشت. شما میگون این مسجد وسیع است، یعنی چی؟ جا خالی زیاد داره. میگه جا خالی رو دیدیم و طبق جای خالی به بار دادیم. خب اگه نمیداد خالی میموندی، اگه بده پر میشی. وسع، استعداد، خیلی حرفه. حالا آتی که بعدش نگاه کن، و لدینا کتاب و ینطق و بالحق. آقا جان یک کتابی پیش ماست که این کتاب نطقش حق است، یعنی اون چه که میگه حق میگه و یه برنامه ایست که حق است، یعنی میشناسد هر کدام شما چه چیزی نیاز دارید، اون نیازتون رو بدون میده. چرا بل کردید؟ و بدون ظلم نشده است. و هم لا یظلمون، و به این آدما که این تکلیف را میکنیم ظلم نشده است. عکسش انشاءالله روش فکر کنید. شما میدونید که اگه اون چه که دا استعدادش دارید گیر نیارید قصه میخورید، اگه گیر بیارید خودتون به مقصد رسیده میدانید، اگه بد پر کنی باز قصه میخوری. من همیشه مثال میزنم سر کلاسام که مرغابی قصه میخوره که آدم نیست اصلا. چرا؟ چون خالیشا که نده که، خالی آدم بودن اگه داشته باشه اون وقت آدم بودنشا پر نکنن. خب دقت کنید، شما که قصه میخوری وقتی یه چیزی رو حس میکنید ندارید اما نداشتنش رو حس میکنید. چه موقع شما قصه میخورید؟ وقتی یه چیزی را میفهمید که ندارید. خب یعنی نداشتنش را میفهمید دیگه، به قول معروف جا خالیش را دارید. ولی جا خالیش را خالی دارید یا پر دارید؟ خالی دارید، قصه میخورید. مرغابی جا خالی آدم بودنه که نداره که، پس فهم این که آدم نیستم نداره. به قول درست تر بخوام بگم، تصور آدم بودن نداره که آرزوی آدم شدن داشته باشه. ها؟ نمونه آسان‌تری مثال بزنم، زنها خالی بودن مردی را ندارن، اصلا نمیخورن که مردی هستن. مردها خالی بودن مردی را ندارن، زنی را، یعنی یه خوردهشون بنا نبوده زن بشه، حالا نرست اما خالی بودنش را داشته باشن. نه. شما هیچ وقت مثلا قصه نمیخوین که مردی، در مرد بودن دور قانعید، اما در مرد کامل بودن دون چی؟ خالیش را دارید، قصه میخورید. زنها در زن کامل بودنشون چی؟ خالیش را دارن، قصهش را میخورن. زن و مردها در انسان کامل بودن چی؟ خالیشا دارن، قصهشا میخورن. خب کی اشبا میشن؟ وقتی خالیشون پر بشه. کی به مقصد میرسن؟ وقتی خالیشون پر بشه. خب حالا اگه یکی خالی ما را ابزار پر کردنشه به ما بده، کمک به ما کرده است یا نکرده است؟ حالا اگه بگید اینا گناه دارن، حالا بذار یخته خالیاشون بمونن. آقا پدرمون رو در میاری؟ خوب دقت کن. یکی بگید حالا گناه داره، بذار یخته خالیاش بمونه. این آقا چه گناهیه؟ من اذیت میشم، من میخوام پر شم. خدا اگر به ما رحم کنه اون چه وسع ماست به ما باید بده یا کمتر از وسع ما باید به ما بده؟ اگه کمتر از وسع ما به ما بده اون چه که خالی داری ما پر نکرده. حالا آیه رو دوباره بخون. ولا نکلف نفسا الا وسعها. بابا راست وسعش بهش دادی، راست وسعش بهش. سیاق آیه گاهی اینجوریست که یعنی خیلی بهش زور نگفتی، ولی حتما هم نباید این سیاق ما این تو ذهنمون است. من نیدم که حتما این سیاق باید اشباب یعنی همیشه باشه، نه عکسش هم هست. میخواه بگه کمت هم ندادم، نه زیادت دادم نه کمت دادم، خوشحال باش. یعنی حالا رب کیه؟ رب اونه که راست وسع ما بده. اون هفته راجب رب بحث